11 و فولاد هم با 10 امتیاز در رتبه های 4 و 5 جدول هستند. تیم فوتبال سپاهان هم که فعلا 6 مسابقه انجام داده و این هفته بازی نکرد 10 امتیازیه و حالا اگر سپاهان برنده بشه مثلا مقابل پرسپولیس در این بازی عقب افتاده میتونه که 13 امتیازی بشه، ضمن اینکه پرسپولیس هم فقط 4 بازی انجام داده و مسابقه این تیم برابر تیم های نساجی، زباهن و سپاهان در زمره بازی های عقب افتاده رقابت های فوتبال باشگاه های برتر ایران به شمار میاد. هفته 8 مسابقات هم روز سه‌شنبه 2 دی با بازی تیم های مثل رفسنجان با سپاهان شروع میشه و روزهای 3، 4 و 10 دی هم پیگیری خواهد شد. در هفته 8 قرار بود که مسابقه حساس تیم‌های استقلال و پرسپولیس برگزار بشه ولی زمان برگزاری این مسابقه مشخص نیست و استقلالی‌ها قبلا گفته بودن که باید بازی‌های معوقه پرسپولیس انجام بشه و بعد ما مسابقه شهرآورد رو برگزار بکنیم و شاید به همین علت باشه که سازمان لیگ فعلا زمانی رو برای برگزاری مسابقه شهرآورد اعلام نکرده. گفتیم که مسابقه تیم‌های فوتبال گلگهر و شهر خودرو بازی مهمی بود، در واقع جدال شاگرد و استاد آقای امیر قلعه‌نویی و سید مهدی رحمتی. اگه خاطرتون باشه قبلا هم در زمانی که رحمتی در تیم استقلال دروازه‌بان بود و آقای قلعه‌نویی در تیم تراکتور مربیگری میکرد، در یک مسابقه یک درگیری این دو نفر با هم پیدا کردن و به هر حال ارتباطشون بعضی وقتا با مسائل مشکلاتی همراه بوده. این دو چهره ملی فوتبال ما در سالهای قبل، البته آرزوی و امید ما اینه که رابطه و ارتباط همه اهالی فوتبال ارتباط حسنه‌ای باشه. ولی خب درباره مسابقه حساس عصر امروز قصد داریم که صحبت‌های دو مربی رو تقدیمتون بکنیم. اول آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم گلگهر سیرجان، تیم برنده مسابقه امروز.
سلام
و عرض ادب
دارم خدمت شما و شاکرم که بعد دو هفته که واقعا حقمون نبود و به خاطر بدشانسی و کمشانسی باختیم بازی‌ها رو واگذار کردیم، تونستیم یه امتیاز خوب بگیریم. به فوتبال هم تبریک میگم، به آقای رحمتی تبریک میگم. فکر میکنم بازی که 4 تا گل داشته باشه بازی بسیار خوبی بود. ما تیم اونا رو آنالیز کرده بودیم ولی وقتی دیدیم که تغییر روش دادن با 3 دفاع مرکزی ما هم به خیلی زود تغییر دادیم و خدا رو شکر تونستیم امتیاز رو بگیریم. تیم پدیده به نظام یکی از تاکتیکی ترین تیم های لیگ. شما این همین تیم جلو استقلال 4 تا 5 تا موقعیت 100% تو 10 نفره داشته ولی جلو ما بغیر از اون گلی که ما خوردیم فکر نکنم یه موقعیت 10-20% هم داشته باشه. به این خاطر به بچه هم تبریک میگم، تشکر میکنم ازشون که انقدر دارم زحمت.
صحبت های سید مهدی رحمتی سرمربی شهر خودرو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، تبریک میگم به تیم گلگهر کسب این امتیاز رو و فکر میکنم که ما خودمون یه مقداری بد عمل کردیم. برنامه که ما داشتیم این بود که از اول بازی بتونیم تیم گلگهر رو ارسالایی که رو دروازه ما دارن رو ضربات ایستگاهی رو ضربات دستی بتونیم کنترل بکنیم. خوبم تا آخر نیم اول پیش رفتیم، حتی موقعیتایی هم داشتیم تو ضد حمله به دست آوردیم ولی فکر میکنم که ضربات دستی دقیقه 43-44 بود یه مقدار تمرکز نداشتیم و اینکه اون خیلی به همین لطمه زد دو تا گل بعدیدم که دیگه حالا همه دیدن. ولی من فکر میکنم که ایراد تیم ما تو فاز دفاعی هستش، تو جایی که خب ما
از عرب بازسازی میکنیم، تیما نسبت به همون شناخت بده کردن و میان ما را بالا پرس میکنن. ما باید یه راه حلی واسه این مسئله پیدا بکنیم، انشاءالله توی این هفته سعی میکنیم روی نقیص همون کار بکنیم که یه مقداری تو خط دفاعیمون با تمرکز بیشتر و توان بیشتر دفاع بکنیم که به همین راحتی گل نخوریم. ما امروز با ما
شما برنامه زنده وقت اضافه را از رادیو ایران میشنوید، برنامه فوتبالی که روزهای جمعه تقدیمتون میشه. آقای فادی پشت خط هستی شما همچنان؟
بله بله، من میخواستم درباره آقای قلعه‌نویی آقای رحمتی بگم که شما دیگه دعوا رو گفتی، آشتی هم میگفتی، آشتی کردم با هم.
به حال ما آرزو میکنیم که همیشه ارتباط بین فوتبالی ها ارتباط حسنه باشه. بعضی وقتا انقدر هیجان و انقدر فشار بالاست بین مربیان و بازیکنان که ممکنه که حاشیه‌ای به وجود بیاد و درگیری های رخ بده و اعتراض هایی به یکدیگر رو شاهد باشیم. اما حالا با این موسیقی خاطر انگیز که تقدیمتون کردید و آقای زاره هر هفته اون رو پخش میکنه، اجازه بدید که درباره یک اتفاق فوتبالی با شنوندگان صحبت بکنیم. آقای فادی 28 آذر 1375 اگر خاطرتون باشه،
جاملت آسیا بودید؟
بله دقیقا، مسابقه نیمه نهایی بین تیم‌های ایران و عربستان برگزار شد. خب ما در مسابقه مرحله گروهی عربستان رو 3-0 برده بودیم، روحیه‌مون خیلی بالا بود، به ویژه بعد از برد 6-2 مقابل کره جنوبی در مسابقه یک چهارم نهایی، و عربستان به سختی تیم چین رو در مرحله یک چهارم نهایی توانسته بود ببره با حساب 4-3. ولی خب حکایت این مسابقه حکایت متفاوتی بود. دو تیم در پایان 120 دقیقه 0-0 مساوی شدن. در پنالتی ها بود که تیم عربستان موفق شد که 4-3 برنده بشه و به بازی نهایی برسه.
شوک اول آقای دایی با از دست دادن پنالتیش داد به همه میگه.
بله.
و مشتاق محرمی.
نه، محرمی فکر کنم تو بازی رده بندی پنالتی زد، توی مسابقه پنالتی نزد.
نزد. آقای دایی زد و رشمن اشتباه.
بله.
در بازی کووید زد و خندید، ولی خدا رو شکر ایران بود، حافظه درخشید و پنالتی ها رو گرفت. ولی در بازی با عربستان علی دایی پنالتی رو گل نکرد، واسه تصویری هم ازش به یاد مونده، تعجبی کرد که پنالتی رو
دستش رو تو موهای خودش کرد. بله، اگه تو پنالتی اول هم بود فکر میکنم.
بله بله، پنالتی اول.
حالا اجازه بدید بخشی از این مسابقه رو بشنویم. گزارشی از ضربات پنالتی آماده است از این بازی ملی فوتبال ایران، بشنویم با هم.
علی اکبر منتخب ایران، علی رضا، منصوریان، علی دایی، منصوریان، خطر المنتخب الایرانی، منصوریان داخل خط 18 بالعرض.
خب ما یه اسخره بکنم شنوندگان محترم، این گزارش بازی مرحله مقدماتیه که پخش شد و اون برد 3-3، حالا تو آوردن فایل یه اشتباهی رخ داده، اسخره میکنم. ولی خب آقای فوادی اگر اشاره کنیم به زننده های پنالتی، افشین پیروانی پنالتیشو گل کرد، بعضی که علی دایی پنالتی اول ایران رو از دست داد، حمید استیلی پنالتیشو گل کرد، کریم باقری هم گل کرد و داریوش یزدانی گل نکرد اگه خاطرتون باشه.
بله، داریوش یزدانی که یک جوانایی بود که اون موقع آقای مالیکان خیلی بهش اعتقاد داشت و خیلی از حضور آقای یزدانی دفاع کرد در تیم ملی، ولی این پنالتی رو از دست داد و باعث نرسیدن ایران به فینال شد.
و ما اینجا دروازه‌بانمون رو تعویض کردیم، یعنی نیما نکیسا که مسابقه رو شروع کرد در وقت اضافی فکر میکنم احمدرضا عابدزاده به جای وارد زمین شد برای ضربات پنالتی، و بعدا خود عابدزاده هم ابراز گلایه کرده بود از اینکه توی مسابقه ذخیره بود.
بله، هم نمونه همچین کاری آقای قلعه‌نویی تو جام ملت‌های 2007 با آقای طالبی انجام داده است. آقای دودباریان رو کشید بیرون. بله. آقای طالبی رو گذاشت اینکه پنالتی گرفت با پای مخالف، ولی در کل آقای دودباریان هم بعدا ناراحت شده بود.
آقای چیزی یه بار این کار کرده بود ناصر ابراهیمی، جام ملت‌های 84 حافظ طاهونی و بهروز سلطانی رو جابجا کرده بود.
بله، اونم همین سنت بوده انگار.
ولی همیشه هم ناکام بوده ایران توی این تعویض دروازه‌بان.
بله، من قاعده این است که شما دروازه‌بانی که اعتماد می‌کنی تا آخر اون رو بگذاری، تعویض که می‌کنی هم روحیه دروازه‌بان که داخل دروازه بوده میاد پایین، همه استرس رو دروازه بانی در زمین نبوده، در بازی نبوده، اونم میده بالا و میبینید که واقعا جواب نمیده. حالا دیگه آموزه های مربیگری تغییر کرده و این مسائل رو میگم، ولی اون موقعی که نگاه سلیقه‌ای و میشه گفت سنتی بوده تو این موارد، ولی در کل کار جالبی نیست، کار منطقی نیست. مثل اون شما یه مهاجمی داشته باشی، بعد اون داره کار میکنه، بعد یه مهاجم دیگری که بهش بازی ندی اونو بفرستی جای مهاجمی که داشته بازی میکنه، هیچ فرقی نمیکنه تو پست ها. اگه اون میتونه پس تا آخرش میتونه باشه، اگه مصدوم بشه، اگه نتونه اتفاقی پیش بیاد باید تعویض بشه، ولی وقتی هست و میتونه باید ادامه بده دیگه.
بله، اما خب یه اشاره بکنیم به اینکه در اون مسابقه آقای جمال قاندور از کشور مصر داور رقابت ایران و عربستان بود،
یه گل هم نگرفت.
بله، یه پنالتی هم رو حمید استیلی نگرفت فکر میکنم، و فدراسیون فوتبال ایران قبلا اعتراض کرده بود به خاطر حضور ایشون، و به هر حال داوری بحث برانگیزی داشت دیگه آقای جمال قاندور، و سوتایی که زد به سود عربستانی ها شد به خاطر اینکه
داور شرق آسیا می‌داشتن، داور مصری گذاشتن، خیلی عجیب و غریب بود موقع، واقعا معلومه که لابی عربستانی موقع قوی بود. در
یه بحثی هم اون زمان بود درباره جدول مسابقات، که جدول طوری تنظیم شده بود که امارات نخوره به عربستان، چون می‌دونید مسابقات با حضور 12 تیم انجام می‌شد و تیم‌های سوم گروه ها هم فرصت صعود رو داشتن. جدول یه جور تنظیم شد که ایران با عربستان خود، در حالی که مثلا تیمایی که با هم تو مرحله مقدماتی هم رو بودن معمولا مثلا تو نهایی با هم روبرو میشن همیشه.
نباید هم میخونه. و اون موقع میاد تو مش داورای تعداد اول جهان هم میآوردن، از برزیل، از آرژانتین، از انگلستان، از ایتالیا میآوردن و قضاوت میکردن رقابت های آسیا تو میاد دیگه.
بله.
میآوردن و مثلا برای هم بازی ایران و استرالیا ساندروپولو آوردن که چقدر قضاوت عجیبی داشت، 8 دقیقه اضافه گرفت. ولی در کل عجیب بود، داور مصری انتخابش برای بازی ایران و عربستان خیلی عجیب بود.
و حسرت نرسیدن ایران به بازی نهایی که باسم تداوم پیدا کرد. حیف شد واقعا. ان
شاء الله در دوره بعد 2023 در چین بتونیم به فینال برسیم.
ولی خب این دوره از اون جمله دوره هایی بود که ما فرصت رسیدن به بازی نهایی رو داشتیم و حتی کسب عنوان قهرمانی.
بله، 2012 واقعا قرعه بسیار راحتی بود و اگه ژاپن از پیش رو برمی داشتیم راحت در فینال بودیم، ولی واقعا قرعه راحتی بود، تیم ها راحت بودن در یک هشتم در مقابل عمان بودیم، یک چهارم مقابل چین بودیم، خیلی راحت بود قرعه. آقای معتز قطر به چه تیمایی خورد اومد فینال، ما به چه تیمایی خوردیم، خوردیم به ژاپن و متاسفانه نتونستیم فینال برسیم.
خیلی متشکرم از شما که به هر حال در این بخش خاطره بازی هم ما رو همراهی کردید. برنامه وقت اضافه همچنان ادامه دارد تا حدود ساعت 21.
ترکیب پرسپولیس می‌خوام بپردازید.
بله حتما. از شما شنوندگان محترم خواستیم که بفرمایید نظرتون درباره مسابقه فردا چیست؟ آیا پرسپولیس قهرمان خواهد شد یا قهرمان نخواهد شد؟ اگر اعتقاد به قهرمانی نماینده ایران دارید که آرزو میکنیم این اتفاق هم رخ بده و نتیجه نهایی به سود نماینده ایران باشه، عدد یک رو بفرستید به سامان پیامکی 3900، و اگر اعتقاد به قهرمانی پرسپولیس ندارید عدد دو رو ارسال بفرمایید به سامان پیامکی 3900، که ما حالا در انتهای برنامه پیامک های شما رو هم از حیث آمار به اطلاع شنوندگان محترم خواهیم رساند و اعلام خواهیم کرد. اما آقای فادی، خب از همون زمانی که بازی پرسپولیس و شهر خودرو برگزار شد، یعنی آخرین بازی سرخپوشان قبل از ترک ایران و حالا قبل از اون تعویق دو مسابقه برابر تیم‌های نساجی و زوباهن. خیلی‌ها میگفتن که آقای گل محمدی داره ترکیب تیمش رو برای مسابقه نهایی لیگ قهرمانان آسیا آزمایش میکنه.
بله آقای محترمش مورد خوبی اشاره کردی. پرسپولیس 19 روز از بازی به دوره، یعنی بازی انجام نداده، هیچ بازی رسمی، یه بازی درون تیمی داشتن قبل اینکه برن به دوحه.
بعد
هم تمرینایی که داشتن در پکو در قطر که اجازه تمرین به پرسپولیس و اولسان در ورزشگاه الجنوب هم دائما داده نشده به خاطر چمن و افتتاحیه و اینهایی که میخوان فردا انجام بدن. بازی مقابل نساجی در قائم شهر به دلیل بارندگی و ماجرای کرونا و اینها لغو شد. یه پیشنهادی که داده شده بود این بود که بازی بیاد به تهران در آزادی انجام شده، اما خب تیم نساجی مدیریتش زیر بار نرم، سازمانی که هم در واقع نیومد که دستوری بده، گفت ما رو بازی لغو میکنیم. بازی با زوباهن برگزار شد. زوباهن که دچار کرونا شدن و اینا.
حالا ببخشید داخل پرانتز، شاید حتی اون برگزار شدن بازی برابر پرسپولیس به ضرر نساجی هم شد. دو شکست پی در پی برای این تیم به دست اومد.
دو شکست پی در پی. فرم خوبی هم داشتیم نساجی قبل بازی با پرسپولیس که لغو شد. زوباهن هم که گفتن 14 نفر، بعد شد 5 نفر، بعد دیگه پرداختیم هفته پیش. آیا عدادیفر با تست مثبت رفت در فرودگاه و سازمانی حساس شد، بعد اون بازی هم لغو شد. در هر حال پرسپولیس بدون بازی رسمی اومد رفت دوحه. حالا چیزی که هست این که میگن به قول شما خبرایی که بود که آقای گل محمدی میخواد با ترکیب بازی شهر خود رو فردا بچینه بازی، ولی ترکیبش ولی مهمتر از همه این نکات آقای متحدشه، پرسپولیس فردا اول در قدم اول باید سرعت و در واقع انتقال توپ و مالکیت توپ حریف رو کنترل کنه. یعنی این ترکیبی آقای گل محمدی احتمال الان ما داریم در بررسی میکنیم میگیم ترکیبی برای کنترل اولسان هیوندا، یعنی حامد لک رو میخواد در دروازه بذاره، شیری، سعید آقایی، کنعان زاده، سجاد حسینی، میلاد سرلک، احمد نوراللهی، بشار رضا، امید آلیشا، سیامک نعمتی و خیلی بین عبدی و رمضانی میگفتن که ممکنه رمضانی رو بذاره، ولی ظاهرا نظر آقای گل محمدی روی عبدی است. پس این ترکیبی که الان تا این لحظه به نظر من و خب چند تا کارشناس دیگه هم صحبت کردم باهاشون، این ترکیب محتملی است آقای محتمل هاشمی و یحیی گل محمدی میخواد با کمترین تغییر نسبت بازی با شهر خودرو این بازی رو ببره و ترکیب رو بچینه. بالاخره آزمون و خطا این ترکیب پس داده شده. مقابل زوباهن هم به هماهنگی رسیده بود پرسپولیس و لغو اون بازی خب اجازه ارزیابی دقیق‌تر از یحیی گل محمدی هم گفتیم گرفت. خب جونیور نگراوی برزیلی و یانسن نروژی، این دو بازیکن و مهاجم خطرناک و گلزن که اولسان هستن،
بله
اون آمار بازیایی که داریم می‌بینیم و گفتیم واقعا 22 تا گل زدن این تیم، ولی برای اینکه مهاجمان خیلی کیفیت خوبی دارن و واقعا نقش عمده در رسیدن اولسان به فینال داشت، همون نقشی که عیسی آرکسی در رسیدن پرسپولیس نیمه نهایی داشت و حتی در بازی‌های قبلی که مقابل اندس انجام شد این حضور نداشت به خاطر اون حرکتی که انجام داد آرکسی و نمیدونست نیت چند داشت، ولی خب متاسفانه قبول نکرد نه AFC نه کس. در صورت این ترکیب فردا به نظرم پرسپولیس میخواد که اولسان رو کنترل بکنه آقای معتمداشون، یعنی اولسان از یک فوتبال دو یا سه نفری میخواد استفاده کنه و بین دو خط پرسپولیس دفاع و هافکش میخواد فاصله به وجود بیاره و یحیی گل محمدی میخواد اون فاصله رو بین سجران و کنعان‌زاده و سرلک و نورالله پر بکنه. یعنی مشخص کرد که احتمالاً میاد سرلک باید جونیور نگراها رو کنترل کنه و سایه با سایه این بازیکن خطرناک و گرزن باید حرکت بکنه. آقای سرلک نقشش فردا خیلی مهمه، میلاد سرلک و این مدافعای تیم اولسان هم که ارسالاشون به خط 18 قدم حریفان خیلی خطرناکه. در هر صورت باید ببینید که فردا پرسپولیس چه خواهد کرد. خیلی ها میگن که یحیی میخواد بازی رو تأخیر شروع کنه ببره به وقت اضافه به ضربات پنالتی، ولی باز باید بازی مستقیمش رو پرسپولیس انجام بده. اگر مالکیت رو میخواد بده، باید کنترل کنه حریف رو، بده حملات از کنارها که تخصص این تیم هست و با همین شیوه پرسپولیس اومد به فینال آسیا و در لیگ داره قهرمان میشه چند سال. واقعا از کنارها پرسپولیس خوبه، اما خب غایبانی هم داره، آقای وحید امیری و پهلوان و آل کثیر، اینا کار رو سخت کرده یکم برای یحیی. ولی خب غیرت ایرانی و تعصب و آقای محترم داشتنی و انگیزه و شرکت در جام باشگاه جهان و 180 میلیارد تومان پاداشی که میتونه پرسپولیس بگیره و شاد کردن دل هوادارشون، اینا همه مسائلی است که میتونه کمک کنه به پرسپولیس. و امشب امیدوارم که خوب بخوابن با آرامش و فردا بتونیم که روز به یاد ماندنی برای تاریخ فوتبال باشگاهی رو رقم بزنیم.
چند تا نکته وجود داره، شما اشاره کردید خب پرسپولیسی ها شاید بخوان بازی رو تأخیری پیش ببرن و چشم ضد حمله ها بدوزن طبیعتا دیگه، یعنی همون سیستمی که ما شاید در زمان حضور آقای کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال ایران زیاد شاهد بودیم. خب مدافعان با تجربه ای در تیم فوتبال پرسپولیس هستن، حامد لک هم که خودش دروازه‌بانی نشان داد، واقعا قابل اطمینان و قابل اتکا در بازی های مراحل قبلی که در همین کشور قطر برگزار شد، و سید جلال حسینی هم به عنوان یک مدافع با تجربه در قلب دفاعی تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. اینا نکات مثبت. ولی خب آقای فوادی، ما در خط حمله پرسپولیس بعد از اینکه مهدی ترابی رفت و علی علیپور رفت و در واقع مسابقات فصل جدید رو سرخپوشان شروع کردن، اینا شاید کمبود بازیکن رو شاهد بودیم، یعنی همون آرمان رمضانی آمد انتقادها ازش اوج گرفت، مهدی عبدی هم حالا بعضی از بازی‌ها خوب بوده خوب نبوده، وحید امیری بعضی وقتا به عنوان یک بازیکن کمکی به خط حمله اضافه میشه، و این خط حمله پرسپولیس اگر مثلا در بازی فردا این تیم عقب بیفته از حریف کره‌ای، خیلی وظیفش سنگین میشه برای باز کردن دروازه حریف.
آقای محترم داشتونی عزیز، اولا که یعنی قلمولی فکرش رو نمیکرد که سال کسی همچین اتفاقی براش بیفته و همچین پیش آمد عجیبی براش پیش بیاد. خریداش هم انجام داده بود، 7 تا بازیکن سهمیه دیگه برفرش رو خریده بود، مهاجم خوبی هم اون موقع در بازار نمونده بود که رفتن مهدی خانی رو گرفتن
که نمیتونه تو مسابقه فردا بازی کنه،
نیومد. بله، به همین دلیل این دست یحیی در اثرات پوست گردون موند بیچاره و نتونست خرید خوبی هم داشته باشه. ریسک هم نکرد، آل کثیر هم از لیگ خارج نکرد، بازیکن آزاد هم که نتونست گیر بیاره، ورود بازیکن خارجی هم که ممنوع. اینجا ضررش رو پرسپولیس دید، یعنی ضرر این قانون عجیب و مندرآوردی رو، ضررش رو پرسپولیس نماینده ایران در فینال لیگ قهرمانان داره میبینه. کمبود مهاجم، کمبود بازیکن برای پستایی که نداره واقعا ممکنه برای این تیم خطرساز بشه فردا. و عبدی هم خب گلی که به اندازه زد همه نگاه ها رو برگردون به خودش، واقعا گلی زد که چند تا کسی فکرش رو میکرد به دروازه‌بان سابق لیورپول از اون همچین هدی رو زد. حالا همه انتظار دارن فردا عبدی بتونه در حد و اندازه همون بازی ظاهر بشه و مطمئنا خب رمضانی هم در ادامه شاید استفاده بشه در دقایق
زنی بس. که امید آلیشان واقعا بازیکن تاثیرگذاریه، یعنی مراحل قبلی خیلی عالی کار کرد برای پرسپولیس، به ویژه روی شروع مجدد بازی.
بله، فردا به نظر من پرسپولیس بیشتر به دنبال همین ضد حملات جناحی گرفتن ضربات ایستگاهی و شروع مجدد و کورنر هست تا بتونه بلکه از روی افتکار مدافعان گلزنش. احمد نوراللهی فردا نقش خیلی مهمی داره، آقای معتمد هاشم بازیکن بسیار خوب و موثری و جنگ تن به تن است دیگه. گل فوتبال آسیا فردا دیگه، تقابل دو تیم قدرتمند از شرق و غرب که حالا نسبت به برگزاری این تورنمنت هم انتقادایی هست، یعنی شاید یه مسابقات در شرق یه مسابقات در غرب خیلی هم عدالت نباشه. ما معتمد هاشم یعنی
بله،
مثل اروپا نیست دیگه، یعنی قبل اینجوری نبود، چون چند سال اینجوری شده. خب کرونا آمد، مسابقه متمرکز جذابیت مسابقات هم کم میشه دیگه، رسیدن به فینال برای تیم قدرتمند شرق و غرب آسیا راحت تر اینجوری که با هم بازی کنن، ولی به خاطر بعد مسافت و مسائل از این دست تقویم AFC، تقویم لیگ های شرق و غرب تنظیمش یکم سخته. AFC خیلی کار داره آقای معتمدشون، بخوایم نقدش بکنیم کار زیاد داره.
بله، خیلی ممنون از شما آقای فؤادی عزیز که در برنامه امشب شرکت داشتید. قبل از اینکه بریم مسابقه درس داده پیامک‌ها اشاره بکنم که مسابقه تیم‌های اسد و العربی بازی نهایی جام امیر قطر تا دقیقه 62 2-1 به سود تیم اسد قطر در جریانه که مهدی ترابی و مهرداد محمدی هم در ترکیب تیم فوتبال العربی قطر دارن بازی میکنن. اسد العربی مسابقه نهایی جام امیر قطر. اما بریم سراغ درصد پیامک ها و نظرسنجی شما شنوندگان محترم که 71% از شما شنوندگان محترم مخاطبان این برنامه اشاره کرد که پرسپولیس قهرمان خواهد شد و 28% اعتقاد دارید که قهرمان نخواهد شد در مسابقه نهایی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا. همونطور که اشاره کردم ما از ساعت 15:30 دقیقه فردا و پخش لحظه به لحظه بازی در فواصل پخش رادیو ایران همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود. آقای فؤادی خیلی ممنون از همراهیتون در برنامه امشب وقت اضافه و به اتفاق شما و همه همکاران محترم با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شب بخیر و خدا نگهدار. ببرم به دشت کنتون پشت دروازه چشمان عاشقانه تر صدام کن ته این پلان بیکات باورم کن باورم کن تو ستاره زمین شم تو مثل لحجه بارون تو نگاه ته نشین شم بذار گر بگیری تو این فصل سر سراغ و به دریا مسلح کنی اگه جاده ها حرف رفتن زدن همه راه ها رو سر و ته کنی اگه من نفس بریدم اگه خستم و کلافت برسونم به سپیده آخر وقت اضافه
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مباحثی که در آیات قرآن به نوعی نهی شده این که افراد اصلا برای خودشون یک اعتبار ویژه‌ای در نظر بگیرن، حالا به تعبیر امروزه یک VIP در نظر بگیرن. اصلا همچین چیزی وجود نداره. در سوره مبارکه مائده آیه 18 خدا می‌فرماید و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا گفتند که ما پسران خدا و دوستان او هستیم، در حالی که اصلا همچین چیزی وجود نداره. خدا میفرماد قل فلمن یعذبکم بدون بکم، اگه اینطوریه برای چی خدا شما رو عذاب میکنه؟ بل انتم بشر ممن خلق، شما هم یه بشری هستید از مخلوقاتی که خدا آفریده. خدا هر کیو بخواد میبخشه، هر کیو بخواد عذاب میکنه. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض وما بینهما و الیه المصیر. بازگشت به نزد خداوندی است که ملکوت آسمان ها و زمین و هر چیزی که در بین اونهاست متعلق به خداوند. در آیات دیگه قرآن داریم که هر کس در گروه رفتار و اعمال خودشه. اگه خوب باشه پاداشش رو میبینه، اگر بد باشه جزاش رو میبینه. اینطوری نیست که مثلا ما بگیم چون مسلمان هستیم، چون چه میدونم مثلا شیعه هستیم، چون قرآن میخونیم، خداوند یک نگاه ویژه‌ای به ما داره. نه، اینطوری نیست. اگر مسلمان باشیم، شیعه و چه میدونم مثلا قرآن بخونیم و رفتار درست انجام بدیم، بله. اگر مسلمان باشیم و شیعه و رفتار درست انجام ندیم، ما هم به عذاب مبتلا میشیم.
این تعبیر برای دیگران هم هست، یعنی مسلمان سنی، چه میدونم یهودی، مسیحی، هر کس در هر جا. این که چه میدونم این شخص پدرش کیه، مادرش کیه، عموش کیه و از این صحبت ها هیچ مطرح نیست. نفس رفتار رو نگاه میکنه و بر اساس اون هم حساب